بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث درباره این که آیا کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، یه حدیث دیگری باز ما پیدا کردیم که می تواند آن هم دلیل دیگری باشد بر نفی این معنا، یعنی اونها مکلفون بالفروع نیستند. حدیث یک از باب سه از ابواب حد قذف در جلد 18 وسائل، جلد 18 وسائل ابواب حد القذف، حدیث یک باب سه. حدیث اینه: ما رواه ابو الحسن الحزاء، سند تا حزاء خوبه ولی ابو الحسن الحزاء تا حدی مجهول الحاله، جز این که ابن ابی عمیر از او نقل میکنه و نقل ابن ابی عمیر رو بعضی معید میدانند. به هر حال اگر سند و معتبر بدانیم دلیلی میشود، اگر هم سند و معتبر ندانیم معید میشود. قال کنت عند ابی عبدالله، خدمت امام صادق بودم، فسألنی رجل ما فعل غریمک، خدمت امام صادق بودم، فسألنی رجل ما فعل غریمک، انچه یه نفر از حضار از من سوال که این طلبکاره با تو چه کرد؟ اینم اوقاتش تر شد، قلت ذاک ابن الفاعله، این مرد رو میگی؟ این مرد مادرش آلوده است. ذاک ابن الفاعله. فنظر الی ابو عبدالله نظرن شدیدا، امام صادق علیه السلام یه نگاه شدید و غضب آلودی به من کرد. من فهمیدم که حضرت میگه چرا ابن الفاعله گفتی. قال قلت جعلت فداک انه مجوسی امه اخته، این مجوسیه، مادرش خواهرشه. معنیش این است یه مرد مجوسی با دخترش ازدواج کرده، با دخترش ازدواج کرده، یه پسر کیرش آمده، این پسره، این دختره هم مادرشه هم خواهرشه. البته مجوسی های حالا منکر این هستن، میگن ما یه همچین چیزهایی رو عقیده نداریم. شاید در اون زمان گروهی بودن که چنین اعتقادی داشتن، ازدواج با امهات و اخوات و نمیدونم ازدواج با بنات رو جایز میدانستن، که این مرد با بنتش ازدواج میکند، فرزند گیرش میاد، این فرزند، این دختر زن هم خواهرشه هم مادرش. قال قلت جلت فداک انه مجوسی امه اخته فقال اولیس ذلک فی دینهم نکاحا اولیس ذلک فی دینهم نکاحا نه حلال میدونن و بنابراین نکاحشون بقیده خودشون نکاح درستیه، تو نمیتوانی او رو ابن الفائله بدانی. خب از این معلوم میشود که اگر اینا مکلفون بالفروع بودن کما انهم مکلفون بالاصول، خب ابن الفائله درست بود که گفته بود. ما میفرماید نه، اینا مطابق دین خودشون عمل کرد. البته ممکنه بگید باب نکاح یه باب خاصیه، به علت این که لکل قوم نکاح داریم، ولی بگیم بالاخره این باب خاص هم معنیش این است که اینا در باب نکاح مکلفون بالفروع نیستن. خاص صیغه نکاح باشه، خام محارم نسبی باشه، محارم رضایی باشه، محارم سببی باشه، هیچ کدام از این در ابواب نکاح اینا مکلف نیستن. پس بخش مهمی از فروع خارج می شود و اون محرمات باب نکاح و طلاق و صیغه و خوندن و امثال ذلک میشه. بسیار خوب، این روایت هم من لازم دانستم اضافه کنی. چرا؟ بالاخره بخش مهمی از احکام خارج می شود که اینا مکلف بهش نیستن. باید استثناء کنید، بگید اگر مکلفون بالفروع هستن، تمام تکالیفی که در باب نکاح هست از محارم نسبی و سببی و رضایی و طلاق و همه اینها استثناء خورده و خارج شده. خب باید اینا بگید لاغر. خب بریم سراغ نتیجه نهایی. اگر در این مسئله معطل می شویم نباید نگران باشی، چون این مسئله است که صدها مسئله بهش پیوند خورده و در بحث ثمرات عرض خواهم کرد که چقدر مسائل به این مسئله گره خورده است. بریم سراغ نتیجه. نه رد نکردی، یه خود حوصله کنید، حوصله کنید. آیا نظر نهایی ما کدام، مکلفون بالفروع یا نه؟ ما طرفدار عقیده نفییم، میگیم نافین ادله شون اقواست. مهمم چهار تا از ادله است، روایات خاصه، آیات خاصه، همین روایات که الان خوندیم. اینها رو ما در جهت تأیید قرار میدیم چون ممکنه قضیه فی واقعه باشه. اما چهار تا مطلبه که اینها دلیل قوی. یکی سیره مسلمینه. سیره مسلمین از آغاز تا کنون بر این بوده که نسبت به اینها سختگیری در فروع نمی کردن. چرا نماز نخوندی؟ چرا حج نیامدی؟ چرا شراب خوردی؟ چرا گوشت خنزیر خوردی؟ مگر نمی دانی شما مکلف بالفروعی؟ اینا سیره مسلمین تا زمان معصومین بوده که تا اون زمان سختگیری در احکام فرعیه، نه علما سختگیری به اینها میکردن در احکام فرعیه و نه عوام، کن اینها رو در احکام فرعیه آزاد میدانستن، مکلف بالفروع نمیدانستن. این سیره مسلمین قابل انکار نیست. و اما دوم، اجازه بدی، اینا بحثاش شده، بحثاش کردیم، داریم جنبندی میکنیم. دوم، مسئله اهل ذمه است. احکام اهل ذمه درش این نیست که اینها رو نهی کنیم از خوردن شراب و خوردن گوشت خنزیر. در احکام اهل ذمه میخوانیم که اینا تظاهر به فسخ و چیزی بر خلاف مسلمین نکنن، حرمت شکنی نکنن. اما در احکام اهل ذمه نیست که اینها باید حالا که اهل ذمه شدن شراب نخورن، گوشت خنزیر نخورن، نکاحی که بینشون هست احکام شریعت رو درش رعایت بکنن و سایر جهات. تو احکام ذمه این مسئله نیست، در حالی که احکام ذمه نسبت به اقلیت هایی است که حکومت اسلامی بر اونها سلطه داشته، سلطه داشته. اگر بود دیگه جز احکام، اگر بود از باب نهی از منکر، نه شمشیر نیست، نهی از منکر اعلام کنیم، جنگ نیست، اعلام کنیم ای اهل ذمه یکی از شرایط ما این است که تمام احکام اسلام رو قبول کنیم. تو آقا جون این در شرایط اهل ذمه نیست، چرا معطل میکنید؟ شرایط اهل ذمه این است حرمت شکنی نکنید، جزیه بدید، بر ضد مسلمین با دشمنان تفاهم نکنید. اما جز احکام اهل ذمه این باشد که از محرمات ما اجتناب کنید و واجبات لاغر غیر عبادات و جز شرایط هم نیست، صحبت شمشیر نیست، لازم نیست شمشیری برداریم، جز شرایط قرار بدیم. سوم معطل نکنید، سوم قاعده الزامه، اگر اینا مکلفونن چرا الزموهم به ما الزمو به انفسهم، نه الزام نباید بشن به ما الزمو به انفسهم، ما باید نلزمهم به احکام الاسلام، چون میگه الزموهم به ما الزمو به انفسهم. اینم دلیل خوبیست برای این است که معلوم نیست اینا مکلفون به فروع نیستن. چهارم اون روایتی بود که مرحوم آیت الله خویی و دیگران به آن تمسک جستن که اونم قضیتون فی واقع نیست، به عنوان یک کبراست. حضرت میفرماید کسی که ایمان به خدا و پیغمبر نداره چه رقم ما میشه بگیم ایمان به امام داشته باش؟ میگه من خدا و پیغمبرشو نپذیرفتم، ایمان به امام یعنی چی؟ خب همین استدلال در فروع هم میاد، کسی که خدا و پیغمبر رو نپذیرفته امام رو هم قبول نداره، چطور میتونیم بهش بگیم ما با چرا حج به جا نمیاری، چرا نماز نمیخوانی، چرا زکات نمیدی، چرا نمیدونم شراب میخوری؟ این به صورت یه کبراست، یه علته. وقتی مراحل اصلی طی نشده ما نمیتونیم، معقول نیست که اینا رو بیاییم مؤاخذه کنیم به این مراحل فرعیه. خود این هم دلیل است بر این که اینا مکلفونه بالفروع نیستن. غیر حوصله، حوصله کنید، عقاب حوصله کنید، آیات حوصله کنید، همش حوصله کنید، همش رو میگم. خب ما روایات هم داشتیم، روایات خاصه در باب مهریه و در ابواب دیگر، اون روایات خاصه رو هم ما معید میگیریم، ولی این چهار تا چهار اصل کلی سیره مسلمین: یک، احکام اهل ذمه، دو، قاعده الزام، سه، حدیث صحیح باب ولایت از کتاب کافی معتبر، حدیث هم معتبر، چهار. خب بریم سراغ ادله مخالفین، موافقین، یعنی موافقین قاعده. اجازه بدید، حالا اجازه بدید و اما جواب از استدلالات اونها. دلیل اول اطلاقات بود، اطلاقات قابل تقیید به مؤمنینه، کدام دلیل بر تقلید این چهارتا دلیلی که گفتیم اینها دلائل لتقلید؟ درست اطلاقات مثل لله علی الناس حج البیت الناس همه رو میگیره، ولی ما میگیم الناس مراد مؤمنینه یا بنی آدم مؤمنینه، ایها الانسان مؤمنینه، اطلاق و تقیید میکنیم به قرینه این ادلهی که دلیل بر تقیید گرفتیم. پس اطلاقات مشکل ایجاد نمی کن. بریم سراغ آیات. آیه ای که می گفت که فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و ویل فنیس و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. هم مشرک گفته هم کافر به آخرت گفته. ما می توانیم این آیه رو توجیه کنیم. قبلا عرض کنم این تفسیری که می کنم کمی خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهر را با قرینه اون ادله ما مرتکب می شیم، یعنی حمل می کنیم اینها رو بر معنی که کمی خلاف ظاهره. معنی این است که شرک و کفر درجات داره. چنان نیست که وقتی کفر گفتیم یعنی کافر به عنوان معروف یا مشرک به عنوان معروف. شرک یه مراحلی هم داره، کفر یه مراحلی هم داره که با اسلام می سازه. قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه، یعنی هواپرست مشرکه. اتخذ الهه هواه، هواپرست مشرکه. اما مشرکه اون حد بالاست یا شرکیست که با اسلام هم سازگاره. آیه شریفه دیگر سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، آیا به شما پیوان نستم که عبادت شیطان نکنید؟ عبادت شیطان کی میکنه؟ آیا کسی برای شیطان نماز روزه به جا میاره؟ نه، هر کس اطاعت شیطان کنه به یه معنا عبادت شیطان کرده، به یه معنا مشرکه. بله دیگه، خب شرک دیگه. بنابراین شرک مراتب داره. این که میگه فویل للمشرکین، اون جمعیت هواپرست که لا یوتون از زکات، پولو دوست دارن، چرا از میان تمام واجبات رو زکات تکیه شد؟ برای اینکه اینا حب مال دارن، مشرکن، پرستش مال میکنن در واقع. لا یوتون از زکات بالآخرت کافرون، کافر به آخرت هستن، یعنی کفر عملی. شاهدش ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. متففین ایمان به خود روز قیامت ندارن، ایمان دارن ولی عملا دارن برخلاف رفتار میکنه. هذا کفر عملی، اون هم شرک مراحل پایین تر از حد نهایی بود. و همچنین اجازه بدید آیه بعد رو مطرح کنیم. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین. نکذبوی در اینجا تکذیب فی العمله، عملا قبول نداشتیم روز قیامت را. یه جواب دیگری هم در کلمات مرحوم آیت الله خویی هست نسبت به این آیه دوم، و آن این است، اینا میگن ای کاش ما مسلمان شده بودیم و نماز خونده بودیم، نه اینکه ای کاش در حال کفر نماز خوندیم. لم نکن من المسلمین یعنی نماز نخوندیم، ای کاش مسلمان شده بودیم و به دنبالش نماز میخوندیم و به دنبالش اطعام مسکین میکردیم و به دنبالش نخوض مع الخائضین نمیکردیم. آرزو میکنن که ای کاش اسلام رو پذیرفته بودن و احکام اسلام رو هم به دنبالش انجام داده بودن. بنابراین این آیات رو میتونیم ما توجیه کنیم. باز تکرار میکنم، تا حدی خلاف ظاهره، ولیکن این خلاف ظاهر را به قرینه اون دلائل چارگانه که عرض کردم میپذیریم. و اما اجازه بدید دومین و اما سومین، مگر رو منبر نگفتید اینا را؟ ایها الناس چرا زکات نمیدید؟ قرآن میگه زکات مان آن زکات مشرکن. میگید دیگه ایها الناس چرا ریا میکنید؟ در روایات داریم روز قیامت به ریاکار گفته میشه یا مشرک. اینا رو تو منبر همتون میخونید دیگه، حالا تو درس که آمدید یادتون رفت؟ نه درس رو تو منبر فراموش کنید، احکام خدا رو نگید، نه توی منبر، توی درس منبر رو فراموش کنید. بسیار خوب. و اما سومین دلیل اونها این بود که جعل از زکات پیغمبر علی اهل خیبر. میگیم بسیار خوب، آیا در زمانهای دیگر هم حکومت اسلامی از کفار زکات میگرفت؟ نمیگرفتن، جزیه میگرفتن، قناعت میکردن به جزیه. جزیه گاهی کمتر از زکات بود، گاهی بیشتر از زکات بود، گاهی مساوی زکات بود. خب اگر پیغمبر از اهل خیبر گرفت، باید در هر زمانی از اهل ذمه زکات بگیرن، خمس بگیرن. این معلوم میشه قضیتون فی واقعه، روی مسالی پیغمبر این حکم رو در اونجا اجرا کرد، اما بعدن سیره مسلمین نبود که از اینها بخوان زکات بگیرند. و اما دلیل چهارم، خب دیگه همطور که اوساخ ید ناس میگیرید اوساخ هنرم میگیرید. علا کل حال، ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، قوت فقرا در اموال اغنیاست، بگیرید از اغنیا اونها. و اما دلیل چهارم ما برای اثبات قاعده مصالح و مفاسد بود. میگفتیم مصالح و مفاسد اختصاص ندارد به مسلمین. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی ایجاد کند، جنگ و جدال ایجاد کند، خونریزی کند. این مسلمان و کافر گفتیم درش یکسانه. یا مثلا لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا بقیه چیزهایی که داریم، خب مصالح و مفاسد یکسانه. و اما جواب، جواب ازش این است که بله یکسانه، اما مانع می شود، یه مانعی جلو راه رو می گیره که ما بیاییم مصالح و مفاسد رو هم در میان اونها پیاده کنیم. مانعمون چیه؟ همون چیزی که امام صادق، امام باقر علیه السلام در روایت کافی، امام صادق بود یا امام باقر بود روایت کافی؟ بله؟ امام باقر علیه السلام در روایت کافی فرمود اینا اصلش قبول نکردن، حالا ما چه رقم بیان فرا بندازیم گردن اینا؟ مصالح و مفاسد درسته، اما این پایش خرابه. خرابی اصل و پایش مانع شده است که ما مصالح و مفاسد رو در حق او اجرا بکنیم. و چون چنین است، اینها از مصالح و مفاسد محروم می شوند و ما احکام رو برای اینها اجرا نمی تونیم بکنیم. پس اصل مصالح و مفاسد قبول داریم، اما لولم یمنع عنه مانع. این مانع همین، حوصله کنید، مستقلات عقلیه رو میگم. خب تا به اینجا ما هم جواب دادیم از ادله مثبتین و هم تقویت کردیم ادله نافین را. بقیه هنا امورون عرض می کنم. امر اول این است، این که ما گفتیم اینا مکلف نیستن معنیش این نیست که ما عاقب نیستن، مجازات میشن. این مثل کسی هست که آب وضو رو داشت ریخت، حالا مکلف به وضوه یا مکلف به تیممه؟ میدانست آبی نداره دیگه، آب ریخت، مکلف به وضو نیست، ولی عذابش نمی کنن. چرا عمدن آب وضو رو ریختی؟ معذبه. یا یه کسی عمدن خودشو مریض کنه که روزه نگیره، وقتی مریض شد آیا روزه برش واجبه؟ واجب نیست، اما عذاب نمیشه بر ترک روزه، عذاب میشه. این همون چیزیست که میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. فراموش نکنید لا ینافی الاختیار تکلیفاً، ببخشید عذاباً، عقاباً، لا تکلیفاً. امتناع به اختیار تکلیف از من میبره، ممتنع شده، تکلیف مالای اتاقه، من آب ندارم، ریختم، بگه وضو بگیر، چشمت کور بشه وضو بگیر، حکیم که یه همچین تکلیف مالای اتاق نمی کنه. اما الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً، عقابش سر جای خودش هست. بنابراین نه، اون اجازه داده شده مسافرت بکنه، مسافرت مجازه، اما عمدن خودشون مریض بکنه که روزه نگیره همچین چیزی مجاز نیست. و از اینجا اجازه حج، برای چی حج؟ تسکعن میتونه بره یا نه؟ سوال. یه بار گفتی من فهمیدم، چرا دو بار سه بار تکرار میکنی همون لبتون که جنبوندی من فهمیدم تا آخرشو. جواب این است، حالا که اموالش از بین برده میتواند به زحمت و دردسر و وام گرفتن و تسکعن حج بره یا نمیتونه؟ ای میتونه بره، اگر نمیتونه تکلیف ساقطه، گناه کرده، تمام راه های حج رو به روی خودش بست، گناه کرده، ولی تکلیف ساقط میشه. حکیم که نمیاد بگه آب نداری، چشمت کور، وضو بگی، مریض هستی داری میمیری، چشمت کور، روزه بگیر. تمام راه‌های حج بسته شده، چشمت کور، میخواستی این کار نکنی، باید حج رو جا بری. حکیم که این نمیگه، عقاب میکنی. این امر اول، بقیه هنا امور، امر اول خیلی از مشکلات حل میکنه و خیلی از سوالات جواب میده. خیال نکنید اینا معاف شدن، معاف از تکلیف شدن، معاف از مجازات یوم القیامه نشدن. و این خیلی مجازات بر این که می توانستی مسلمان بشوی و می توانستی به دنبال اسلام نماز بخوانی، نرفتی مسلمان بشی، مقدمه را به جا نیاوردی و ذل مقدمه ترک شد. اگر کسی مقدمه رو به جان یاره و ذل مقدمه ترک بشه، آیا مولا حق داره مجازاتش کنه؟ مجازات بر مقدمه نمی کنه، مجازات بر ذل مقدمه می کنه، چون مقدمه ثواب عقابی نداره. خب هذا امر اول. اما امر ثانی این است که دو چیز رو باید استثناء کنیم. منشأ عقاب تفویت غرض مولا و اطاعت مولا رو زمینش رو نابود کرده است. وقتی تفویت غرض مولا کرد، عقاب میشه. و اما امر ثانی، خوب دقت کنید، امر ثانی این است که دو چیز رو ما از این نفی استثناء میکنیم. نفی گفتیم کفار لیسو مکلفون بالفروع الا دو جا، یک در مستقلات عقلیه، اون چیزهایی که عقل درک میکنه. خیلی ظلم نکن، قتل نفس نکن، آبروی کسی رو با غیبت نبر، اموال مردم رو نخور، دشنام به مردم مگو، به حریم کسی و زوجه کسی خیانت نکن، در امانت. خیلی نصف احکام اسلام به وسیله، حالا اکثر یا غیر اکثر، ما بحثی نداریم اینجا، یک عامی نداشتیم که شما میخواید تخصیص بزنید، بسیاری، حالا نمیگیم نصفش، ولی بخش مهمی ولو کمتر از نصف باشه از احکام اسلام، احکامی است که با حکم عقل درک میشه. آیا ما میتوانیم چراغ سبز به اینها بدیم؟ برید آدم بکشید، تجاوز به ناموس مردم کنید، اموال مردم بخورید؟ نه. اما یه چیزایی مثل ربا خوردن، شراب خوردن، گوشت خنزیر خوردن، نمیدونم ذبیحه غیر اسلامی خوردن، یه چیزهایی که جزء مستقلات عقل نیست، اونها داخل در بحث ماست. اما مسائلی که عقل درک می کند، نه. دوم چیه؟ میگیره. خب بله، باید هم بگیره، چون جز مستقلات. شما همچی دست تکون میدی که من خیال میکنم مخالفی، داری تأیید میکنی و جوش میزنی. بله بگذرم بگذرم آقا جون، خوبه اینا جلوش میگیرن، چون عقل هر کس میگه اینا بده. حتی اگر تعجب نکنید این جمله هم بگم، غیر بالغ اگر عقلش برسه در این مسائل، مثلا بچه ای هست یه هفته دیگه بالغ میشه، بهش بگیم تو رفعت قلم عن السبی، برو آدم بکش، اونجا ما نمیگی. غیر بالغ در چیزهایی که جز مستقلات عقلیش هست مسئولیت داره، به آدم بکشه، به اموال مردم آتش بزنه، چون یه هفته دیگه مطابق شناسنامه بالغ میشه. الان درسم خونده بلده، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، به چسبه به هر غلطی خواست بکنه، اعمال شنی به جا بیاره. چرا میکنه؟ رفع القلم. خب و اما دوم، حق الناس، حق الله، همه اینها مستقلا تقلیه داره، غیر مستقلا تقلیه هم داره. و اما دومین چیزی که استثنا میشه، بقیه هنا امورون حساب از دستون نره، مسئله اول مسئله عقاب بود، دومی دو تا استثناء همش دومیه و اون احکام مشترکه بین شریعت اینه، یا احکامی هم در شریعت اوناست هم در شریعت ماست، هم اونا حرام میدونن هم ما حرام میدونیم، هم اونا واجب میدونن هم ما واجب میدونیم، اینا بازم اینا محظورن، مکلفون بالفروع نیستن. فرض کنید شراب، بعضیا میگن شراب در همه شرایع حرام بوده، اگر باشه کما اینکه در انجیل هم آثاری از تحریم شراب همین انجیل امروز هست، یا مسئله زنا بگیم که نه زنای به ذات البر که تجاوز ناموس که ظلم باشه، نه زنای عادی بگیم هم در اون شریعت حرام، شریعت موسی و عیسی، هم در شریعت ما حرامه. یا مثلا مسئله هم جنس بازی که الان پاپ هم با شدت مخالفه با هم جنس بازیه، میگه در مسئله ما حرامه. خب هم ما حرام میدونیم هم اونا حرام میدونن، حالا اینا معذورن در احکام مشترک بین شریعتین؟ میشه ما اینها رو معذور بدانیم؟ نه. این امر ثانی، بقیه هنا امور، امر ثالث بگم، این بحث رو امروز جمعش میکنیم، اما خورده ریزی شاید برای فردا بمونه و مانعی هم نداره این قاعده به این صورت مستوفا هیچ کجا بحث نشده. و اما امر سوم این است که ثمره این بحث کجاست، که آقایون عجله می کردند و بی صبری و بی تابی، که ثمرش کجاست؟ ثمرات زیادی داره. اولا در باب حدود، اگر اینا رو مکلفمون بدونیم بالفروع، باید تمام حدود رو در باب اینا جاری کنیم. در باب قصاص، تمام احکام قصاص رو باید جاری کنیم. دلیل خاصی نداریم، اطلاقات داریم. در باب اجازه بدید، فرضتون این است شما میگید الکفار مکلفون بالفروع کما انام، دیگه صحبت استثنایی بهش نمیزنید، الکفار مکلفون بالفروع کما انام مکلفون بالاصول، شما میگید. ما میگیم اگر اینو گفتیم باید دیات ازشون بگیریم، حدود درباره شون اجرا کنیم، درست؟ در باب قصاص، قصاص بکنیم. در باب موارث، ارث، تمام احکام ارث درباره اینا جاری کنیم، چیزی که هیچ کس در هیچ زمانی جاری نکرده، ارث بین خودشون. میام در ابواب معاملات، در ابواب معاملاتون هم باید اینها رو بگیم، فلان چیزو خرید و فروش نکنید، فلان چیز رو خرید فروش بکنید، مکاسب محرمه رو باید به گردن اینها بذاریم، باید به گردن اینها بذاریم. و اگر ما قائل بشیم، خب سمن ما میگیم نه، ما که منکریم، میگیم در ابواب مکاسب محرمه ما به گردنشون نمیذاریم، دیات میگیم مطابق مذهب خودشون، ارث مطابق مذهب خودشون، حدود مطابق مذهب خودشون، ما نمیگیم فروع اسلام جاری میشه. خیلی اثر داره، بعضی هم میگن بعد کجا اثرش پیدا میشه؟ در همه اینها ما باید چه کار کنیم؟ باید اگر قائل باشیم الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، باید تمام این ابواب رو دربارشون جاری بکنیم. ما که منکریم میگیم جاری نمیشه، سیره هم بر این است که جاری نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.